بفضی یک الگو داره تبعیت میکنه.
دقیقا
نظریه بود که خب اون موقع داشتم. در مورد قوچ هم قوچ یه جنبه ای داره در تاریخ ما و در فرهنگ ما که نشانی از تایید الهی و از فره ایزدی در گذشته.
بله.
و همزمان نشانه مردانگی هم حساب میشه. مجموع این دوتا نکته که خب توی تاریخ و فرهنگ ما سمبولی ساخته بود نمادی ساخته بود از قوچ، باعث شد که شخصیت اصلی کتاب رو در حقیقت یک جوری همانند ببینم با اون نمادی که از این حیوان در فرهنگ ما ساخته شده بود و بنابراین نشان دهنده حرکت و نوع زندگی شخصیت اصلی کتابه.
درسته، بسیار عالی. من با اینکه کتاب رو نخوندم ولی همین توضیحات شما باعث شد که یک دورنمایی نسبت به محتوای این دو کتاب بتونم به دست بیارم و هم من هم امیدوارم شنونده های عزیز کنجکاو بشن که کتاب های شما رو حتما تهیه کنن، مطالعه بکنن و لذت ببرن از قلم شما و افکار خوب شما. من خیلی خوشحال شدم از هم صحبتی و گفتگو با شما. اگر که نکته ای هست در خدمتون هست.
خیلی متشکرم، آرزوی سلامتی دارم برای سپاسگزارم. شما و شنوندگان عزیز.
همیشه سلامت باشین و قلمتون پرتوان. خدا نگهدار شما.
عشق کتاب هر یک شنبه ساعت 16:30.
همراهان عزیز عشق کتاب، بسیار سپاسگزارم که با یک برنامه دیگه همراه ما بودین. تا درود دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. بدرود.
نازنین بیدار شو، نازنین بیدار شو، من برایت صبح گاه آوردم. اندک اندک خوی کن با نور روز، از پس پرچین بیداری برایت دیدگاه آوردم. نازنین بیدار شو، من برایت صبح گاه آوردم.
رادیو سلامت در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز.
علم سلطان، علم قدرت، و من وجده صالح. علم را اگر داشتی می توانید سخن برتر را بگید.
توانا بود هر که دانا بود. حرف درستی است.
توانا بود هر که دانا بود.
رویکرد جدیدی که شکل گرفته و در حال پیگیری هستش، تمرکز بر توسعه نوآوری‌های فراگیر هست. یعنی نوآوری‌ها و فناوری‌هایی که اقشار مختلف مردم با اون در
هستند. حوزه صنعتی دارن از فناوری نانو در کشور استفاده.
بانوی نخبه دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران، روش نوآورانه
سریا با نسل جدید ماهواره بر قائم صد برای نخستین بار در مدار 750 کیلومتری بر ماهواره سریا با نسل جدید ماهواره بر قائم
خیره به سپهر آرامش این کهن بوم و بر، با آرزوی سربلندی این اقلیم جاویدان و در اندیشه فرداهای روشن، گوش به نوای خوش عزت ایران سپرده ایم که
دانش به سریا
هم که باشد، اهل ایران
به چنگش آورد. سریا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شما جویندگان دانش، چرا که ما از بچگی آموختیم ز گهواره تا گور دانش بجوی. درود به همه شمایی که در زمینه گسترش مرزهای دانش فعال هستید. همراه بشین با ماشین زمان و موضوع امروز.
سلام، من دکتر کیانا فرعی هستم. ما در زندگیمون همیشه از نوشیدنی‌ها استفاده می‌کنیم و سعی می‌کنیم که اینها سالم باشن، سلامت محور باشن، قند کمتری داشته باشن. حتی اگر قرار چای بخوریم سعی می‌کنیم که این چای از بهترین کیفیت برخوردار باشه و می‌دونین که چای هم می‌تونه دارای آلودگی باشه. بنابراین امروز ما سعی کردیم که از چای‌های بهره ببریم که کمترین میزان آلودگی رو داشته باشن و تلاش برای اینکه کیفیت چای در یکی از بهترین حالات خودش باشه در کشور ما صورت گرفته که راجع به اون می‌خوایم بشن.
اما آنچه امروز در برنامه به اون افتخار خواهیم کرد و در ادامه خواهید شد.
کشور ما در حداقل در مورد بهره برداری وارچیش میتونه خدمت عرض کنه، در جایگاه خیلی خوبی قرار داره. ارگان های مختلف توانمندی های بسیار خوبی پیدا کردن. وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد، ما ارگان هایی هستن که بسیار بسیار با جزئیات این بررسی های بهره برداری وارچی رو انجام میدن که مردم ما در ایمنی غذایی قرار بگیرن. و من فکر میکنم که کشور ما از این لحاظ در جایگاه خیلی خوبی قرار داره و حرف داره برای گفتن در دنیا.
از ردید گزارش همکارم خانم باخدا رو در این لحظه بشنویم در مورد اینکه مردم معمولاً در طول روز چقدر چای و از چه نوع چای استفاده میکنن.
شنونده های عزیز تا سریا سلام، امروز در کنارتون هستیم و قرار این سوال رو از مردم مطرح کنیم. محبوب ترین نوشیدنی گرم که میخورید چیه و شما چقدر روزانه چای میخورید؟
معمولا نسکافه یا چای زعفرون.
من خیلی اهل نوشیدنی گرم نیستم و اگرم بخورم نوشیدنی گرمی چای خواهد بود.
چای هستش دیگه، در طول روز 3-4 باری که مصرف میشه.
چای زیاد مصرف ندارم، شاید یکی هم همون هم نباشه، بیشتر نسکافه میخورم.
خب دمنوش‌های مختلف و همینطور چای که حالا 3-4 دفعه.
محبوب ترین نوشیدنی که در حال حاضر میخورم نوشیدنی گرم آبیشن کوهی.
چقدر روزانه چای مصرف میکنی؟
معمولا روزانه 1 یا 2 لیوان چای، زیاد اهل چای نیست.
بدون شک چای دیگه، اما خب سعی میکنم چای ایرانی باشه، کم رنگ باشه و خب دماشم به مرحله رسیده باشه که من بتونم راحت اونو بنوشم.
چای میخورم معمولا بین 2 تا 3 تا بیشتر نمیشه.
احتمالاً چای محبوب ترین نوشیدنی گرم کشور محسوب میشه و بسیاری تصور میکنند که ایران در صدر فهرست مصرف کنندگان چای قرار داره. اما فقط ما نیستیم که خستگی خودمون رو با این نوشیدنی برطرف میکنیم و بسیاری از کشورها در زمینه چای به اندازه ایران توانمند و علاقه‌مند هستند. سهم ایران 4-5% از مصرف کل چای جهانه و کیفیت بالای چای استان گیلان و عطر و طعم دلچسب اون زبان زده همگانه. اما گاهی در مورد چای خشک هم نگرانی های وجود داره. اینکه آیا این ماده پرمصرف در ایران میتونه حاوی سمومی باشه که برای بدن مضر باشه یا نه؟ دانشمندان دست به کار شدند و در این زمینه به نتایج خوبی رسیدند. اجازه بدید تا لحظاتی دیگر صحبتمون رو با مهمان برنامه آغاز کنیم و توضیحات بیشتر رو از زبان ایشون بشنویم.
تا سریا.
خب خیلی متشکرم از اینکه همراهی میکنید برنامه تا سریا رو. و اما مهمان امروز ما آقای دکتر روح الله کرمی هستن، پژوهشگر و محقق، و میخواییم در مورد سنجش سموم قارچی در چای با ایشون صحبت کنیم. آقای دکتر کرمی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه تا سرعیم.
سلام و عرض ادب دارم بنده هم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم، بزرگوارید. این که ما داریم میشنویم که سموم قارچی در چای هم میتونه وجود داشته باشه، شاید برای خیلی ها جای سوال باشه و عجیب باشه که اصلا چرا در چای سموم قارچی وجود داره و اینکه چه برای این موضوع میشه کرد. با توجه به اینکه چای یکی از نوشیدنی های بسیار پرمصرف در ایران هم هست و در فرهنگ ما هم جایگاه ویژه‌ای داره، بفرمایید که چی شد که وارد تحقیق در این حوزه شدید و نتایج به چه صورت بود؟
بله حتما، همونطور که حضرت عالی فرمودین، چای یکی از پرمصرف ترین نوشیدنی ها بعد از آب در سطح کشور ما به حساب میاد. خب سازمان ملل هم تعریفی رو در مورد امنیت غذایی کرده که در اون تعریف بیان میکنه که تمامی افراد جامعه باید در تمام طول عمر خودشون به غذای کافی و سالم، حالا حداقل با این دوتا رکن، دسترسی داشته باشن. اما بحث سلامت مواد غذایی و محصولات غذایی یکی از اون مهمترین بحث ها در حالا مؤسسه ما و در کشور به حساب میاد. ما در مورد چای، نه در مورد چای، در تمام محصولات کشاورزی بحث زهرآبای قارچی میتونه مطرح باشه. زهرآبای قارچی رو شاید 50-60 سال پیش شناسایی کردم و متوجه شدم میتونه در محصولات غذایی وجود داشته باشه. در کشور ما هم ارگان‌های مختلفی برای اینکه این ایمنی وجود داشته باشه بررسی و پایش این زهرآبای قارچی رو انجام داده. بعد خدمتتون عرض کنم که قارچ‌ها و این میکرواورگانیسم‌ها در فضا پخش هستن، به محض اینکه موقعیت مناسب رو پیدا بکنند، اون دما و رطوبت لازم رو پیدا بکنند و غذای خوب رو پیدا بکنند، حتما شروع میکنن به استفاده و بعد هم متابولیت‌های ثانویه، یعنی اون موادی رو که خودشون مصرف نمی‌کنند و اضافه هست رو تولید می‌کنند. این متابولیت‌های ثانویه گاهی میتونه برای انسان خطرناک باشه. ولی چرا ما چای رو انتخاب کردیم؟ به خاطر اینکه گزارشات ضد نقیضی رو ما می‌دیدیم که اعلام میشه ممکنه در چای مثلا آفلاتوکسین وجود داشته باشه. خب وجود آفلاتوکسین یه خطر و یه هشدار بود و ما هم بعد روشی رو می‌داشتیم که می‌رفتیم و بررسی می‌کردیم آیا واقعا این گزارشات درست هست.
آقای دکتر من اینو توی پرانتز بپرسم، این مثلا سمومی که شما نسبت بهشون اون شک اولیه رو داشتید که تحقیق آغاز شد، در چای سبزی بود که تازه از مزرعه آمده بود یا چای حالا به حال به عنوان سیاه یا خشکی که مردم استفاده می‌کردن؟
ما هدفمون چیزی هستش که مردم استفاده میکنن. حالا اولا این که خدمت باید عرض کنم ما مطمئن نبودیم که این گزارشات درست هست یا نه، یعنی خب یه سوال عجیبه که آیا واقعا وجود داره این موضوع.
بله درسته.
در نتیجه ما این پروژه رو شروع کردیم،
یعنی تحقیق روی چای سیاه همون چایی بود که مردم استفاده میکردن.
اصلا چیزی که در دسترس مردم وجود داره و ما هم این پروژه رو با کمک بنیاد ملی علم در مؤسسه تحقیقاتی که یاد پزشکی شروع کردیم و الحمدلله هم به پایان رسید با نتایج خیلی
خوب. فرمودید که این گزارش ها آمد و شما کار رو شروع کردید و کار از کجا شروع شد و چه نتایجی حاصل شد آقای دکتر؟
مهمترین کاری که ما کردیم این که تمام اون متون علمی دنیا رو بررسی کردیم، روش های استخراجی رو بررسی کردیم، یعنی که بعد می‌دیدیم ما میتونیم این زهرآبای قارچی رو از داخل چای خارج بکنیم و بعد تشخیص بدیم. خب روش ها رو شروع کردیم و خب استخراج ها انجام شد، اما یه موزلی داشتیم و اون رنگدانه چای بود. ما به کمک نانو ذرات آهن تونستیم با این موزل هم فایق بیاییم و تونستیم استخراج آفلاتوکسین رو از چای به کمک نانو تکنولوژی انجام بدیم. در نتیجه تونستیم یه روشی رو بر مبنای نانو اعتبار بدیم و بعد هم اومدیم این روش استخراجی رو با روش های روتین آزمایشگاهی کنار هم قرار دادیم و آفلاتوکسین ها رو در چای بررسی کردیم. این که روش ها رو گذاشتیم، یه شروع کردیم برند های مهم چای کشور رو از سوپرمارکت ها و مغازه ها برداشتیم، یه تعداد مشخصی، و اون روشی رو که درست کرده بودیم در مورد اینها هم اعمال کردیم و آنالیز ها رو انجام دادیم.
شما فرمودید که از برند های معتبر چای رو برداشتید و به هر حال آزمایش کردید، آیا در همه این برند ها اون سمومی که پیش بینی می شد وجود داشت؟
خب من باید خدمتتون عرض کنم که ما متوجه شدیم که الحمدلله هیچ کدوم از این برندها آلودگی نافلوتوکسین رو نداشتن و این نشون میداد که هم تولید کننده چای ما در کشاورز ما در مزرعه و هم اون کسی که فراوری رو انجام میده و بعد هم کسی که بسته‌بندی رو انجام میده تونسته روش خیلی خوب، یعنی در زمان کوتاه یا در بهترین حالت چای رو فراوری بکنه و دست مردم برسونه. و این دقیقا مخالف اون گزارشات بود. اولا ما دیدیم که هیچ کدوم از این برندها الحمدلله آلوده به آفلوتوکسین نبودن. دوباره اینکه حالا ما یه روشی داریم که از این بعد میتونیم این کارش رو به صورت دائمی انجام بدیم.
اونهایی که چای رو به صورت فله‌ای خریداری میکنن اونها چطور؟
کسی که چای رو به صورت فله‌ای خریداری میکنه باید مراقب باشه که این چای در مدت زمان طولانی در کنار رطوبت و دمای بالا قرار نگیره، چون قارچ حتی اگر چای فلی‌ای که آلوده نباشه و ما خریداری میکنیم داخل منزل نگهداری میکنیم، مگر رطوبت وارد این چیزی که خریدیم بشه، دما هم که در محیط منزل همه این دمای مناسب برای رشد قارچ هست، باعث میشه که قارچ رشدش رو بکنه و سمش رو تولید بکنه. و باید خدمتتون عرض بکنم که همه اینها بستگی به شرایط نگهداری داره. اگر شرایط نگهداری خوب باشه هیچ وقت قارچ این امکان رو نداره که
رشد کنه. درسته. من توی بخش بعدی حالا در مورد جزئیات این موضوع از شما خواهم پرسید. همکار گزارشگر ما آقای دکتر کرمی بین مردم رفتن و ازشون این سوال رو پرسیدند که آیا اصلا شما فکر میکنید که ممکنه چای هم آلوده به سموم قارچی بشه یا خیر، و اینکه از مردم سوال کردند که فکر میکنید اگر کشوری روی این سموم بررسی انجام داده و دانشی رو بهش دست پیدا کرده که بتونه این سموم رو از بین ببره کدوم کشور؟ شما فهم کنید چند درصد مردم به توان دانشمندان ایرانی اعتماد داشتن و اطلاع داشتن از این موضوع؟
من فکر کنم 100% مردم اعتماد دارن، چون که مردم ما مردم توانمند هستن. الحمدلله عرضم کردم خدمتتون که کشاورز ما قبل از اینکه اصلا ما بخوایم این آنالیز رو انجام بدیم انقدر خوب کارش رو انجام داده و تولید کننده ما انقدر خوب این کار رو انجام داده که ما هیچ نوع توکسینی رو، هیچ نوع سمی رو، زهرابه قارچی رو داخل چای ردیابی نکردیم.
درسته.
و این توان کشاورز ماست و کشاورز تحصیل کرده ماست و توان اون تولید کننده ماست که تونسته به این خوبی چای رو فراوری بکنه و دست مردم بده.
درست میفرمایید. بریم گزارش رو بشنویم، برمیگردیم باز هم در خدمت آقای دکتر روح‌الله کرمی خواهیم بود.
پله پله تا اوج،
شنوندگان عزیز در کنارتون هستیم با بخش پله پله تا اوج. امروز قراره درباره چای خشک بپرسیم و اینکه بدونیم مردممون چقدر آگاهی دارن که چای خشک هم میتونه آلوده به سم قارچ بشه.
فکر نمی کردم که چای خشک، حالا به اصطلاح جامد خشک، هیچ رطوبتی نداره که بخواد حالا قارچ توش رشد بکنه، هم این مشکل واسش پیش بیاد. نه نمی دونستم.
من شنیدم که کشورهای خارجی که چای تولید میشه به کشور ایران صادر میشه، اگه کیفیت خوبی نداشته باشه باعث میکروب و باعث قارچ میشه، که باید حتما در تولید و نگهداری و صادرات از کدوم کشور باشه و به چه کیفیتی باشه دقت کافی رو داشته باشه.
خب از جاهای شنیدم که اگر شرایط نگهداری خوبی نداشته باشه قابل مصرف نیست.
و در ادامه پرسیدم فکر میکنید به لحاظ کیفیت و سلامت چای ایرانی در چه جایگاهیه؟
من فکر میکنم که چای ایرانی از نظر کیفیت، طعم و عطرش درجه یک ترینه و در مقایسه با نمونه‌های خارجی که وارد کشورمون میشن از سلامت بهتری برخورداره.
به نظرم یکی از بهترین چای‌ها، معروف‌ترین چای‌ها چای ایرانی باشه که به همه مردم توصیه می‌کنم وقتی می‌خوان از چای استفاده کنن از چای ایرانی، خوب ایرانی استفاده کنن.
به نظر من جایگاهش بالاست، چون در حال حاضر من تو خونه چای ایرانی مصرف می‌کنم. یه خورده حالا شاید دیر دهن بکشه، ولی خب به نظر من بهتر.
از اونجایی که ما ایرانی ها علاقه زیادی به چای داریم، قطعا محصولات چای ایرانی کیفیت خوبی داره و ما هم مصرف.
چای ایرانی کلا مشهوره، ولی خب چند تا برند دیگه هم هستش داره در کشورهای دیگه، مثل چای هندی، چای پاکستانی، اینا خیلی مشهورن. ولی خب چای ایرانی به خاطر کیفیت خاک و آب و هوایی که ایران داره، خب چای واقعا مرغوبیه.
اگه بدونید دانشمندان ایرانی روی بحث آلوده بودن یا نبودن چای ایرانی تمرکز کردن، فکر میکنید نتیجه چیه؟
میگم خیلی ممنون که تلاش میکنید و سلامت هموطنانتون واسه تون مهمه.
چای که مردم در طول شبانه روز خیلی دارن مصرف میکنن و اگه دانشمندان تحقیق خوبی داشته باشن از معایبش کم کنن، حتما میتونه به سلامتی کشورمون و مردممون کمک کنه.
فقط میگم آفرین به شما، دستتون درد نکنه، بابت این قضیه هم خیالمون راحت شد دیگه.
تمرکز کردن روی سلامت یک محصول کار خیلی دقیق و کار خیلی درستیه. شما اون محصولی که تولید میکنی ببینی که باعث آسیب به مصرف کننده نمیشه، مخصوصا محصولات خوراکی، خب کار خیلی خوبیه و همه به نظرم شرکت ها باید یه بخش آزمایشی مخصوص به این کار داشته باشن.
از اونجایی که مصرف چای ما ایرانی ها خیلی زیاده، مسلما همه ما خوشحال میشیم و واقعا جای تحسین داریم.
خدا رو شد چایی که ما ایرانی ها استفاده میکنیم به عنوان چای ایرانی، چای بسیار با کیفیت و دارای سلامت و عاری از هر گونه آلودگی است و شما میتونید به خیلی راحت این چای رو مصرف کنید و نوش جان کنید. و درود به جوان هایی که همیشه در تلاشن تا ما محصولات غذایی با کیفیت و سالم تری رو استفاده کنیم. میدمد از پرچم از آزادی، عطر تو ای میهن اجدادی، در نفس و جانم
ظلمانی دنیا، ای وطن روشن و زیبا، چهره برافروز، چهره برافروز، چون دل نورانی مادر مه بیفشان به دل ما، هر شب و هر روز، هر شب و هر روز، هر شب و هر روز.
خب خیلی متشکرم از این که همچنان برنامه تا سرعیه رو میشنوید با آقای دکتر روح‌الله کرمی، پژوهشگر و محقق سنجش سموم قارچی در چای صحبت میکنیم که در بخش قبل گفتند که اگر چای در مکان نامناسبی نگهداری بشه امکان رشد سموم درش وجود داره، مخصوصا سموم قارچی، و باید خیلی از این جهت مراقب باشید. گفتند که خیلی از برندها رو که در بازار هست بررسی کردند خالی از این سموم بودن، اما در مورد چای فله‌ای باید بسیار مراقب باشید. آقای دکتر، من این سوال رو اول از همه بپرسم، بهترین توصیه شما برای نگهداری چای خشک در چه مکانیه که امکان رشد سموم قارچی درش نباشه؟
بهترین محیط جاییه که رطوبت نباشه.
فقط رطوبت؟
رطوبت مهمترین عامل به حساب میاد، بعد از رطوبت دماست. دمای محیط باید پایین باشه، دمای زیر 20 درجه فکر میکنم بهترین دماست، برای اینکه قارچ نتونه رشد کنه. هرچند قارچ اگر رطوبت رو پیدا بکنه به هر حال رشد اندک خودش رو داره. محیط خشک بدون رطوبت و دمای پایین بهترین محل برای نگهداری مواد غذایی به حساب میاد.
خب بریم سراغ داستانی که در حوزه نانو استفاده کردید برای از بین بردن این سموم قارچی. خیلی دوست دارم روی اون دانشی که استفاده شد برای از بین بردن این خطر قدری با جزئیات برای شنوندگان ما توضیح بدید.
خواهش میکنم. اول باید خدمت رو عرض کنم که ما خطری رو ندیدیم که بخوایم برطرفش کنیم. ما اول باید خطر رو پیدا میکردیم و عرض کردم خدمتتون که به کمک نانو تکنولوژی، حالا نانو ذرات آهن، ما تونستیم روش استخراجی، اون روشی که کمک میکنه، بررسی بکنیم که آیا در چای زهرابه قارچی وجود داره یا نداره رو ابداع بکنیم. در واقع نانو تکنولوژی اینجا به ما کمک کرد که بتونیم اون تشخیص رو انجام بدیم. و عرض کردم چون ما سمی رو ندیدیم در مورد از بین بردنش هم دیگه لازم نبود کاری رو انجام بدیم.
و حالا اگر که سمی در موردی مشاهده شد، آیا ما به اون فناوری دست پیدا کردیم که بتونیم به راحتی از بین ببریمش؟
ببینید، بهترین و راحت‌ترین کار اینه که اگر محصول غذایی آلوده به سم باشه باید حذف بشه از سیستم. روش‌های مختلفی رو برای حذف زهرابه‌های قارچی توصیه کردند که حالا میشه عنوان کرد. عنوان مثال کاریه که ما نه محققین کشور ما هم خیلی خوب را این زمینه کار کردن، استفاده از گاز اوزونه که این گاز اوزون رو وقتی زهرابه قارچی در تماس با گاز اوزون قرار میگیره از بین میره. روش های خیلی زیادی دیگه هست، استفاده از محیط های پلاسمایی، استفاده از نور یووی تا بشه اشعه گاما، اینها موضوعاتی هست که مطرح میشه برای حذف زهرابه‌های قارچی. اما راحت‌ترین کار اینه که ما نگذاریم اون محصول غذاییمون آلوده بشه به مایکوتوکسین ها و وقتی آلوده نشد دیگه نیازی به برطرف کردنش هم نداره.
درسته. آب جوشی که روی چای می‌ریزین هم فکر می‌کنم تأثیری نداشته باشه اگر که آلوده بشه، درسته؟
دقیقا صحیح میفرمایید. به خاطر اینکه زهرآبهای قارچی، اولا باید خدمتتون عرض کنم که ما چیزی که متوجه شدیم چای محصول ایمنی هست و اصلا حداقل چیزی که ما دیدیم حالا در طول این مدت کوتاهی که کار رو داریم انجام میدیم ما آلودگی رو ندیدیم. اما زهرآبهای قارچی، بله الحمدلله زهرآبهای قارچی در برابر دما مقاوم هستن. دماهای بالای 200 درجه حداقل لازمه که بشه اینها رو از بین برد و هرگز آب جوش نمیتونه زهرآبه قارچی رو از بین ببره. اما آب جوش کمک میکنه که قارچ از بین بره.
درست.
اگر آلودگی قارچی وجود داشته باشه آب جوش کمک میکنه.
خیلی عمالی. حالا این خبر خوبی است که به هر حال ما مشکلی به لحاظ آلوده بودن چای در ایران نداریم و مردم میتونن با خیال راحت چایی که معمولا استفاده میکردن رو استفاده کنن. فقط با توصیه‌ای که شما فرمودید در محیطی چای خشک رو قرار ندن که رطوبت داشته باشه. این را من به عنوان سوال پایانی از شما بپرسم که ما در حوزه گیاهپزشکی و دانشمون در حوزه گیاهپزشکی و تجهیزاتی که به هر حال تجهیزات دانش بنیان هستن در این حوزه در کجای جهان قرار داریم آقای دکتر؟
کشور ما در حداقل در مورد زهرآبهای قارچیش میتونم خدمتتون عرض کنم در جایگاه خیلی خوبی قرار داره. ارگان های مختلف توانمندی های بسیار خوبی پیدا کردن. وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد، ما ارگان هایی هستن که بسیار بسیار با جزئیات این بررسی های زهرآبهای قارچی رو انجام میدن که مردم ما در ایمنی غذایی قرار بگیرن و من فکر میکنم که کشور ما از این لحاظ در جایگاه خیلی خوبی قرار داره و حرف داره برای گفتن در دنیا.
بسیار عالی. خیلی متشکرم. سپاسگزارم از وقتی که گذاشتید آقای دکتر کرمی. برای شما و همکارانتون در مجموعه آرزوی توفیق داریم و انشالله همینطور تحقیقات مختلفی رو در حوزه‌های مختلف انجام بدید که نتایجش بیشک برای مردم کاربردی و راهگشا خواهد بود.
سلامت باشین. انشالله من هم برای جناب علی و همکاران آرزوی موفقیت می‌کنم. چه سلامت برای تمام شنوندگان.
روزتون بخیر. خدا نگهدار.
سپاسگزارم.
اون چیزی که شما ملاحظه می‌کنید از پیشرفت‌ها، از امکانات، از توانایی‌های عمومی و ملی، این استفاده از بخشی از ظرفیت کشور است. ظرفیت کشور بیش از این هاست. ما چرا از این ظرفیت‌ها استفاده نکردیم؟ علت این که از این ظرفیت‌ها استفاده نشده است وجود موانع. اگر ما بتوانیم از همه ظرفیت کشور با برنامه ریزی درست استفاده کنیم، پیشرفت کشور، رشد کشور بسیار بیشتر از امروز خواهد شد.
خیلی متشکرم از اینکه امروز هم همراه ما بودید. روز بخیر و خدا نگهدار.
یکی بود یکی نبود.
بخونمش.
آره آره.
نراتو بی سببی نیستی به راستی سلط خدا هم قصیده یه غزل
نویسندش. بعدم حس میکنه همین نویسنده هم موازه بشن.
اصلا کتابه چیه داری میخونی؟
ما از یک آب و خاک هستیم.
چاپ سنگیه لیلی و مجنون.
کبوشون
از کاغذ و مرکب تا چاپ و پخش و اجازه این تک تک کلمات.
من دفعه اولیه که دارم یه چیزی می‌نویسم.
وقتی شروع نوشتن کنم
اگر کلمه نبود آدم آدم نبود.
عشق کتاب پنج شنبه ها 11:05 عصر رادیو سلامت.
ای
اینم از فرشتون تبریک میگم، طرح نقش جذابی انتخاب کردید.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی فرش خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی فرش‌های دست‌باف و کلاسیک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.